اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 161 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ابتدای جلسه عرض ادبی داشته باشیم خدمت یکی از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه، آن بزرگوار رو شفیع قرار بدهیم، انشاءالله دعا کنن. ما هم از یاران خوب مولامون امام زمان سلام الله علیه باشیم انشاءالله. البته من در نام این شهید تردید دارم که بزرگواران رو به اون بزرگوار متذکر کرده ام یا نه. در ذهنم هست که ذکری از ایشان شده باشد، جناب شوذب و دالزال، هم پیمان قبیله شاکر. اما یک نوبت که در گروه پرسیدم بزرگواران جوابی نداده. حالا اگر من به اشتباه علامت زدم که خب از ایشون یاد نکرده ایم، بنابراین الان یاد میکنم. اگر هم در جزوه هاتون جزء اسامی که ثبت کرده اید از یاران سید الشهدا نوشته اید که اشکالی نداره، باز هم توجهی است و توسلی است نسبت به این بزرگوار. جناب شوذب نامشون سوید بوده. شوذب شین واو دالزال با، سوید هم سین واو یا دال. تعدادی از گزارش ها حاکی از آن است که ایشان از محدثان و بزرگان شیعه بوده است. در رجال مرحوم شیخ طوسی هم به این بزرگوار و جایگاهش نزد شیعیان اشاره شد. در تاریخ هست که ایشون در مجلسی می نشستند، شیعیان برای شنیدن حدیث خدمت این بزرگوار می رسیدند. و گفتند که او از بزرگان و شخصیت‌های شیعه بوده. البته جنگجویی هم داشته است، دلاوری داشته است، حافظ حدیث بوده، از امیر المؤمنین حدیث نقل می‌کرد. در زیارت ناحیه مقدسه اینگونه به این جناب سلام شده است: السلام علی شوذب مولا شاکر. در زیارت رجبیه آمده است: السلام علی سوید مولا شاکر. درباره نحوه شهادت ایشون توضیح دقیقی در تاریخ نیامد. آمده است که آمد و از امام حسین علیه السلام اذن گرفت، سلام و ادب داشت خدمت حضرت و رفت به میدان جنگی تا به شهادت رسید. نیکوس قبلنم این پیشنهاد رو دادم، نیکوس که بزرگواران لیستی از شهدا و فدایان امام حسین علیه السلام که در جلسه هم راجبشون نکاتی عرض میکنیم یا گزارشی از احوالشون میدهیم داشته باشند. اینها شفیعان ما هستند در درگاه اهل بیت علیه السلام، واسطه های خیلی هستند که از ادب نسبت به اونها هیچ کس متضرر نمی شود بلکه متنعم می شود. مثلا امروز قرائت قرآنی داشته باشید، به جناب شوزب هدیه کنید و از اون بزرگوار بخواهید که از شما نزد امام حسین شفاعت کنند. اینها نزد خدای متعال مقامات دارند، جایگاه های ویژه‌ای دارند. به گمانم فرد قبلی که ازشون یاد کردیم و ذکر خیر این صحابی امام حسین علیه السلام داشتیم، جناب عابس بن ابی شبیب بود که راجبه ایشون هم توضیحاتی داده شد. تایید می فرمایید جناب عابس را قبل از جناب شوزب ما در نوبت قبل مقام رفیعشون و نحوه شهادتشون اشاره کردیم. یکی از کارهای خوبی که زوار سید الشهدا میتونن انجام بدن این است که گامهاشون رو در مسیر زیارت امام حسین هدیه کنن به اصحاب سید الشهدا سلام الله. کسانی که توفیق تشرف پیدا نمی کنن حضورشون رو در مراسم روضه اهل بیت از طرف امام زمان هدیه کنند به اصحاب سید الشهدا، حالا یا با نام یا به طور عمومی خدمت همه اون بزرگان. یکی از مطالبی که جالبه شاید بهش توجه نکرده باشیم این است که اصحاب سید الشهدا با همه مقاماتی که دارن یک توفیق نصیبشون نشده و اون توفیق شرکت در مجلس عزای سید الشهدا. در بعضی از گفته ها هم هست، در فرموشات برخی اهل معنا هم هست که اینها خیلی مقامات دارند، خیلی خدا بهشون لطف کرده، ولی این توفیق رو پیدا نکردن که در مجالس روضه اهل بیت علیهم السلام شرکت کنن. شما 5 روز میخواید منزلتون روضه بگیرید، هر روزش رو از طرف امام زمان به یکی از اصحاب سید الشهدا هدیه کنید و انشالله اونا دعاگوی شما خواهند بود. و این مطلب عجیب و جالبی است، چون همه این بزرگواران قبل از امام حسین به شهادت رسیدن. چیزی به نام درک مصیبت شهادت امام حسین و تشکیل مجلس عزا و گریستن پس از شهادت امام حسین نصیب اینها نشده. این هم بزرگوار دیگری که از محدثین شیعه بوده است و مظلومانه در کربلا به شهادت رسیده است. انشاءالله بزرگوارانی که منظم میکنن بخش مربوط به اصحاب سید الشهدا رو برای خودشون و در جزوه هاشون، بزرگوار دیگری که در نوبت بعد خدمتشون عرض ادب خواهیم داشت جناب عبدالرحمن ابن عبد ربه انصاری. انشاءالله من علامت گذاشتم که از این بزرگوار ذکر کنیم که شون هم توضیحاتی دارد و موارد خدمت دوستان عرضه می شود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در خدمت کتاب شریف مکیال هستیم، علامت گذاشته بودیم، آخرین بله دو تا مونده به آخر از روایات شماره 3 حرف زا. در همان کتاب ضمن حدیث ابو خالد کابلی از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که فرمود، این یه روایتشه، روایت بعدیشم از غیبت شیخ طوسی نقل شده است. خب اگر فرمایش و نکته‌ای هست بزرگواران بفرمایند، اگر نه بعد داوطلبی پیدا کنیم که برامون بخوانیم.
سلام علیکم استاد.
سلام بله.
بله از همین جا علامت زدم من توی کتابم، از همین در همان کتاب ضمن حدیث که هفته گذشته تا قبل این خوندیم، الان این هفته بله. از همین جا باید بخونیم.
بله بسیار خب. داوطلب بخوندن
استاد من بخونم خودم؟
بفرمایید. حدیث اولو بخونین، تأمل بفرمایید، نکته ای داره عرض میکنم، بعد میردیم سراغ حدیث دو. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و در همون کتاب ضمن حدیث ابو خالد کابلی از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام آمده فرمود، گویا میبینم جعفر کذاب سرکش زمانش را بر تفتیش امر ولی الله و غایب در حفظ خدا و سرپرست حرم پدرش وادار نماید از روی جهل به ولادت او و حرص بر کشتن او در صورت دسترسی به او به خاطر طمع در ارث او که به ناحق آن را برای خود بگیرد. بسیار. این روایت به طور کامل در بخش هشتم کتاب خواهد آمد.
خب اینجا ذکر می شود از فردی به نام جعفر کذاب که ظاهراً عموی امام بوده است، عموی امام زمان سلام الله علیه، که اون طاغوت زمان رو به تفتیش امر ولی الله، پیگیری موقعیت جایگاه ولی خدا و فردی که غائب بوده است از نظرها تحریک میکنه. روایت میگه از روی جهل نسبت به ولادت اون حضرت و از جهت حرصی که بر کشتن اون حضرت بوده است اگر حضرت به دنیا آمدن و از این جهت که طمع در ارث نسبت به ارث بردن داشته باشه. ماجرای جعفر کذاب را جسته و گریخته بزرگواران همه شنیدن. نکته مهمی که اینجا هست اینه که یه عده‌ای اصرار دارند اگر کسی منتسب به اهل بیت بود، حتی اگر بر اهل بیت شوریده بود، دشمنی کرده بود، خطا کرده بود، مثلا بگن که خب چون از اهل بیت پیغمبره یه مقداری خلاصه ما ادب رو به احترام پیغمبر رعایت کنیم. یه حدیثی هم که راجب سادات هست که پیغمبر فرمودن سادات رو، خوبانشون رو به جهت خوبیشون احترام کنید، بدهاشون رو هم به احترام من پیغمبر مورد احترام قرار. با این قبیل روایات و با این سخن که بعضی از افراد منتسب به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هستند، یه عده‌ای اساساً به خطا می‌روند. و اون خطا در کجاست؟ ببینید، یه موقع یه خردمندی هست، شما از او خطا می‌بینید، ولی مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین، بناش بر ایجاد انحراف در اعتقادات شیعه نیست، بناش بر دشمنی با اهل بیت نیست، ولی یه اشتباهی میکنه، حالا یه جایی یه جمله میگه، یک اشتباهی میکنه، این مشمول این سخن میشود که حالا شما به قول جمال پیغمبر ازش بگذرید، انشالله شما ها گذشته اید، اگر هم نگذشتید، اگه دوست داشتین بگذرید. اما یه نفر در مسیر باطل حرکت میکنه، در نظام امامت خدشه ایجاد میکنه، اصلا احترام به این فرد باعث میشود که دیگران هم به گمراهی بیفتن. دیگه شما اینجا وظیفتون این نیست، حتی میشود تعبیر سیادت را برای نام او هی ذکر نکرد. این فضل الله که محمد حسین فضل الله که لبنانی بود، خب این منکر شهادت حضرت زهرا بود، دلیلی نداره من او رو احترام کنم. او در اعتقادات شیعه اثنی‌عشریه و حتی در اتحاد و پیوستگی دوستداران اهل بیت خلل ایجاد کرده. من به شخصه سعی میکنم نگم سید محمد حسین فضل الله، ولی اگرم یه وقتی که گفت سید محمد حسین فضل الله، نه فضل الله، خدا خودش میدونه که باش چی کار کنه، که حالا بعدها هم یه حرفای دیگری راجع به اینکه چرا خطا کرد و به این خطاها افتاد مطرح شد. یا این کمال حیدری که اخیراً به عنوان روحانی شیعه خودشم مجتهد میداند، مثل که رساله هم داده، معرفی میکنه و حرفای نامربوط میزنه. ما موظفیم اگر بدعتی را توسط اینها داره صورت میگیره، اینا رسوا کنی. حالا چون محمد حسین فضل الله مثلا یه جایگاهی داشته باشه، یا کمال حیدری بالاخره 4-5 تا مریدی جمع کرده باشه، ولی چون امامه مشکی به سر دارن، ما بگیم خب دیالا امامه مشکی داره هیچی نگیم، نه، به دین خدا نسبت‌های ناروا می‌زنند، حرف‌های نامربوط می‌زنند. هیچ دلیلی نداره که ما برای اونها احترام حتی قائل باشیم. کسانی که بدعت در دین خدا می‌گذارن، برای چی ما برای اونها احترام قائل باشیم؟ بله، یه جایی باشیم، اگر حفظ احترام نکنیم، آسیب جانی، مالی، ناموسی بهمون برسه. خب آدم ممکنه در یه موقعیتی تقیه کنه برای حفظ جان شیعیان، برای حفظ ناموس شیعه، ولی وقتی چنین موقعیتی نیست، هیچ لزومی حتی به تقیه هم نیست، آدم بیان میکنه. خلاصه هر کسی که سید بود، هر کسی منتسب به اهل بیت بود، اینجوری نیست که چون منتسب به اهل بیت. و بعضی از کسانی که بر این بحث خیلی اصرار میورزن، اینا آخر داستانشون میرسه به عایشه و حفصه. یعنی آغاز سخنشون وجهه زیبایی داره، ولی بعد شما رو میرسن به این که همسر پیغمبر بوده، به همسر پیغمبر نباید جسارت کرد، همسر پیغمبری که قرآن او را مورد مذمت قرار میده و به شواهد آیات قرآنی و تاریخ پیروان خلفا از مصادیق ملعونین قرآن هستند، بعد من احترام بهش بگذارم؟ خب نشونه جهل منه. اگر شمر یا فرد دیگری نسبتی با وجود مقدس ابوالفضل عباس سلام الله علیه داشت، حالا چون نسبت فامیلی دارن من موظفم احترام بگذارم. او جنایت او اصلا دیگه همه داستان نسبت ها را تحت تأثیر قرار میده. تازه اگر راجع به امثال عایشه نگوییم که امیرالمؤمنین حتی اونها رو طلاق دادن، که اینا یه بحثای تاریخی دقیق داره تو بحثای تبر. بالفرض که امیرالمؤمنین رو طلاق هم نداده باشن و از همسری پیغمبر هم خارج نکرده باشن، چون کسی با پیغمبر رفت آمد داره، این شایسته احترام نمی شود. این همه منافقین با پیغمبر در ارتباط بوده، خدا لعنت کنه دومی ملعون و خبیث رو، به یه عبارتی پدر همسر پیغمبر. حالا چون پدر همسر پیغمبر بر ما احترامش لازمه؟ نه. البته راجع به جعفر کذاب، در واقع جعفر ابن محمد ابن علی ابن الهادی، فرزند امام هادی می شود، می گویند آخر عمرش توبه کرد و مثلا از حضرت دلجویی طلبید از وجود نازنین صاحب الزمان. حالا چنین کرده باشد یا چنین نکرده باشد، این که پس از شهادت امام عسکری خطا کرده، مردمی را به گمراهی انداخته، اعانت کرده است ظالمین را، این روشنه. حالا نخواست کسی او را ملعون بنامد، لعنش نکنند، چون نمیداند مثلا در تاریخ عاقبت او چه شده، ولی اینکه چون جعفر است ما بگوییم اسمش که اسم امام صادق سلام الله علیه است، پدرش هم که امام هادی هستن، برادرش هم که حضرت عسکری هستن، عموی امام زمان است، پس ما باید احترامش بذاریم. نه، این حرفا نیست. ملاک در دین خدا در مسیر حق بودن و در مسیر باطل بودن است. ملاک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین نزد خدا امیرالمؤمنینی ترین افراد است، صاحب الزمانی ترین افراد است. تقوا یعنی چی؟ مگه میشه کسی موالی امیرالمؤمنین نباشه تقوا داشته باشه؟ مگه میشه کسی موالی صاحب الزمان نباشه تقوا داشته باشه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما امام زمانی ترین شما هست. اگر جعفر کذاب امام زمانی می بود، مشهور در تاریخ هم نمی شود. این بهتر از این بود که مشهور شده، اونم به کذاب. بنابراین اگر به این موضوع برخوردید، کسانی این گونه خواستن شروع کنن، اولا شما نگران باشید از اون آخرش که خلاصه شما را در مقابل عایشه تسلیم نکنن و نخوان تسلیم کنن، و ثانیا اصلا ملاک این حرفا نیست که کسی فامیل باشه یا کسی فامیل نباشه. ملاک اینه که طرف بنده خدا باشه. قیامت هم همینه. میگه خواهر من به شما 20 جلسه سور دادم. میگیم خب خدا انشالله بهت برکت شد داده، پس الان از من اینجا دستگیری کن، در حالی که من مثلا نسبت ولایت صاحب الزمان ایمانم قوی نیست. خدا اذن میده، شفاعت قیامت هم به اذن خداست، فامیل بازی نیست، به اذن خداست. اگر اینجا مطلبی نیست من برم سراغ روایت بعدی. خب داوطلب بعدی بخوانند روایت بعدی. سلام علیکم، بفرم.
و از غیبت شیخ طوسی از رشیق روایت شده که گفت معتزد را که سه نفر بود احضار کرد و دستور به هر کدام از با خود برداریم، هر یکی سوار شدیم و دیگری را یدک بکشیم و سبکبار با عجله به سمت بزنیم و برای ما محله و خانه ای را کاملا نشان میداد و گفت به آن خانه که رسید خدمتکار سیاهی خواهید دید. پس داخل خانه شدید، هر کس را در آن دیدید سرش را برایم بیاورید. پس به سامره رسیدیم و همانطور که معتزد گفته بود به آن خانه رفتیم و در دالان خدمتکار سیاهی بود که بند دیر جامعی می بود. از او پرسیدیم در این خانه چیست؟ گفت صاحب آن و به خدا هیچ التفاتی به ما نکرد و بی اعتنائی نمود. از همانطور که دستور داشتیم وارد خانه شدیم. خانه بسیار پاکیزه بود و در مقابل پرده ای داشت که بهتر از آن چشمی ندیده بود. بویی همین حالا از ساختن آن فراغت یافته است. هیچ کس در خانه نبود. پرده را برداشتیم، دیدیم اتاق بزرگی است که در آن دریایی از آب است و در انتهای آن حسیری افتاده که داخل آن هم روی آب است. روی آن حسیر مردی که از پشتیات سرین مرد ایستاده نماز نه به ما و نه به وسایلی که با خود داشتیم اصلا اعتنایی نکرد. در این هنگام احمد ابن عبدالله یکی از ما سه نفر پای در آب گذاشت و به اتاق داخل شد که در آب فرو رفت و به حال غرق شدن و دست و پا زدن افتاد و انقدر دست و پا زد با دستم را دراز کردم و او را خلاص نمودم. ساعتی بیهوش افتاد. بار دیگر دومین راه من همان کار را کرد، باز داخل اتاق شد و پای در آب گذاشت. او نیز به همان حال افتاد. من بوسزده و متحیر سپس به صاحب خانه عرضه داشتم به درگاه خداوند و از تو معذرت میخواهم. سوگند به خدا که نمیتونستم حقیقت چیست و به سوی چه کسی میآیم و حالا من به سوی خداوند ببینم. اما او هیچ التفاتی چه گفتم نکرد و از حال خودش هم بیرون نیامد. از این روی هیبتی از این دست داد و از آنجا بیرون شد. منتظر در انتظار ما که دربانها سفارش کرده بود که هر وقت ما رسیدیم بگذارن فوری وارد شدیم. در دل شب به بغداد رسیدیم و نزد او رفتیم. دریان را پرسید، ما هم آنچه دیده بودیم بازگو کردیم. فریاد زد وای بر شما، آیا پیش از من کسی باشد؟ اگر آیا پیش از من کسی شما را دید و این سخن را از شما شنید؟ گفتیم نه. گفت من فرزند جدم نیستم و سوگندهای عظیم که اگر این خبر را بشنوم همه شما را گردن نزنم. ما هم تا او زنده بود قرأت کردیم. این مطلب را به کس بگید.
بسیار عالی و خیلی ممنون. ببینید این روایت راجبه مشهور است که تلاشی است برای کشتن امام زمان سلام الله علیه و اعجازی که رخ داد و خدا چنین اجازه ای را نداد. و یکی از افرادی که شاهد این ماجرا بوده از تعریف میکنه. چرا در ذیل شماره 3 از حرف زا آورده؟ میخواد بگه دشمنان اون حضرت برای کشتن اون حضرت هم اقدام کرده اند. پس ای شیعیان امام زمان، امام زمان شما دشمن دارد، دشمنانی این چنین که قصد کشتنش رو هم داشتن، منتها به اعجاز خدا نتونستن این کار را انجام بدن. بنابراین شما برای ظهور او، برای اینکه بتواند غلبه پیدا کند بر دشمنانش، بسیار دعا کنید. عنوان چهار روم ظهور کمالات ائمه و شؤون و اخلاق آنان به وجود و ظهور آن حضرت. در عنوان چهار روم چی میخواد بگه؟ جمله بندی رو دوباره توجه کنید. میخواد بگه زهرا خانم حسینی ساکن تهران که با دوستان نوجوانتون انسی دارید، جمعهایی دارید، قرارهایی دارید، گفتگوهایی دارید، گاهی در بعضی از این جمعها، جشنها، مراسمی که میگیرید، کسانی میآیند و به حق از کمالات و جایگاه اهل بیت علیهم السلام سخن میگن. شما هم این رو میشنوید. نسبت به وجود مقدس امام عسکری سخن میگویند و کرامات حضرت، نسبت به امام هادی سخن میگویند و عنایات حضرت، نسبت به امام رضا سخن میگویند و انعام های حضرت. مرحوم صاحب مکیال میگوید خانم حسینی، بین شما و هم کلاسیات و دوستات و هم جلسیات و هم ساختمونیا و دختر خالت و شما و دختر امهات و شما یه فرق اساسی باید باشه. اون فرق اساسی اینه که وقتی کسی از کمالات امام رضا میگوید، دوست شما میشنوه، شما میشنوی، هر دو هم میگویید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر که ما پیرو همچین امام رضایی هستیم، پیرو مأمون و هارون و امثال اونا نیستیم. همه تون هم اینو میگید. اما صاحب مکیال میگوید زهر خانم، شما که تو کتاب کلاس مکیال شرکت کردی باید حواست باشه تمام این کمالاتی که برای اهل بیت علیهم السلام و مقاماتی که برای اهل بیت علیهم السلام نقل میکنند همه در وجود یک بزرگواری جمع است. همه این کمالات در وجود یک بزرگواری جمع. فرق شما با بقیه باید در این باشه که بقیه فقط خوبانشون، اونایی که نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله بعضی از این حرفا رو مسخره نمی کنن، نه، اونایی که حواسشون هست تا مرحله شگفتی و شعف در برابر داشتن امامانی با این مقامات و شؤونات کیف معنوی میکنه. اما شما باید یه گام جلوتر باشی و اون گام این است که بگی قربونت برم یا صاحب الزمان، آنچه درباره اجداد شما ذکر میکنند همه اینها در وجود شما متجلی است. پس اگر کسی واقعاً نسبت به این ویژگی هایی که از امام مجتبی میگن، نسبت به این ویژگی هایی که از سید الشهدا میگن شیفتگی داشته باشه و علاقه داشته باشه، او باید آرزوش این باشه که این مقامات و شؤونات و کمالات را ببیند و درک کند. پس باید نسبت به دیگران بیشتر برای فرج امام زمان دعا کنه و دعا گو باشه. این فرق شماست با اون بغل دستید که از جهات دیگر مثل شما توجه میکنه به این سخنوری و این مطالب، اما در همون حد تجلیل و حمد خدای متعال بر این که پیرو به جواد الائمه باقی میمونه، گام بعدی رو نمیاد. شما باید گام بعدی رو برداری، بگی آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، و اگر امام زمان بیاید همه اینها رو در وجود اون میشود دید و میشود همه این کمالات رو دریافت کرد و همه این برکات رو انسان به خودش جلب بکند. این فرق ما میشود با دیگرانی که باز با ما اومدن و شرکت کردن، اونایی که نیومدن که تو یا توفیقشو نداشتن، به یه عبارتی بعضی هاشون هم عب نداره اگه بگیم لیاقتشو نداشتن. شما انشالله خیلی هاتون این توفیق رو داشته اید که مجلس عروسیتون مجلس بیگناه بوده. خانم زهرا، خانم خداداد حسینی، مجلس عروسیش بیگناهه، یعنی نامحرمی او را نمیبیند. بعد که میاد تو خونه ی آقای داماد، حالا میخوان چادر رو کنار بزنن، هر کسی این لیاقت رو پیدا نمی کند که در اون مجلس حاضر باشه. وقتی میخوان پرده هایی را نسبت به کرامات اهل بیت کنار بزنن، مگه هر کسی لیاقت داره که بنشینه و بشنوه؟ واقعا گاهی اوقات لیاقت نیست. صبح تو بازار به رفیقش دروغ گفته، امروز اومده توی مجلس سیدالشهدا نشسته، اول روزه گوشیش زنگ میخوره، یه شماره ای هم میفته که فکر میکنه مجبور جواب بده، میره بیرون 20 دقیقه دم در هیئت روزه مسجد شروع میکنه جواب دادن و حرف زدن، آخرش هم به نتیجه نمیرسن، میگه خیلی خوب حالا فردا حضوری صحبت میکنیم. میاد تو مجلس میده دعا هم کردن، چای هم پخش کردن، تموم شد. بعدم پل خودش میگه بالاخره کار زندگی امورات جاریه. نه عزیزم، صبح یه دروغ گفتی، خدا لیاقت حضور در مجلس روزه امام حسین امشب ازت گرفت. بهانش تلفن بود. حالا ما اینجا مخاطب را نوجوان مجلس قرار دادیم، بزرگترام همینطور. کتاب راجع به امام عسکری سلام الله علیه میخوانید؟ اگر میخوانید، اگر اهل خواندن هستید، اگر توفیق خواندنش رو خدا بهتون میده، لذت میبرید از این حسن معاشرت امام عسکری، بعدش برای فرج فرزندش امام زمان دعا کنید. امام عسکری خیلی حسن معاشرت داشتن، اما این حسن معاشرت کمالی است در وجود اون حضرت که در وجود امام زمان هم باقی است. پس دعا میکنم برای امام زمان. با این توجه عنوان شماره 4 رو بخوانم. بفرمایید.
اگه کسی نمیخونه من میخونم.
بفرمایید.
در حفظ قسمت ختم علوم به آن حضرت، روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصف حضرت مهدی علیه السلام گذشت که او ظاهر و باطن آن امامانه، و معنی آن والله العالم این است که آن حضرت آشکار کننده علوم ظاهر و باطن است که خداوند متعال به پیامبر و به امامان علیه السلام اصل فرموده و مظهر تمام کمالات و شؤون آنان و معید این معنی خبری است که در جهان و معید این خبر این معنی خبری است که در بهار به نقل از اختصاص آمده، این که امیر مؤمنان علیه السلام در مسجد نشسته بود و عده‌ای از اصحاب در خدمتش بودند. به آن حضرت عرضه داشتند یا امیرالمومنین، برای ما سخن بگو. به آنان فرمود سخنم دشوار است و دشوار شمرده می شود. جز دانایان کسی درک نمی کند. اصحاب اصرار کردند که لازم است برای ما سخن بگویید. از آن حضرت علیه السلام به آنان فرمود برخیزید و داخل خانه شد و فرمود من آنم که برتری یافتم، آنگاه مقبول ساختم. منم آن که زنده می کنم و می میرانم. منم اول و آخر و ظاهر و بودم. اصحاب خشمین شدن گفتن کفر ورزید و برخواستن. علی علیه السلام به در فرمود ای در بر آنها بسته باش. در بسته مون. از آن حضرت علیه السلام فرمود نگفتم که سخنم دشوار است و سخت شمرده می شود و جز دانایان کسی آن را درک نمی کند؟ بیایید تا برایتان تفسیر کنم. این که گفتم من برتری یافتم و مقبول ساختم، من با این شمشیر بر شما برتری یافتم و مقبولتان نمیدم تا اینکه به خدا و رسولش ایمان آوردید. و این که گفتم من زنده می کنم و می میرانم، سنت را زنده می کنم و بدعت را می میرانم. و اما این که گفتم من اولم، من اولین کسی هستم که به خداوند ایمان آورد و مسلمان شد. و این که گفتم آخرم، من آخرین کسی هستم که جامعه بر پیامبر افکند و او را دعوت کرد. و این که گفتم ظاهر و باطن منم، علم ظاهر و باطن نزد منم. اگر آنچه در فصل‌های مختلف این بخش آورده ای ملاحظه کنید، مطلب برایتان روشن خواهد شد و خواهید دانست که حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف مظهر همه صفات امامان پاک علیه السلام است و این مقدار که یاد آورده ای برای خردمندان بسنده است.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب اینجا یه نکته ای رو توجه بکنیم. مطلب اول توجه به این که واقعا دوروبری های حضرت اعتقادشون نسبت به امیرالمومنین در چه حد بود. اینجا ذکر نکرده که این روایت مربوط به چه زمانی است، اما بالاخره یه عده‌ای بودن از اصحاب حضرت، یاران حضرت، که در خدمت حضرت بودن. به نظر میرسد روایت میشه مربوط به دوران خلافت حضرت، یعنی تازه حضرت زمانی که اصحاب دارن، دوروبری دارن، کسانی حضرت رو پیروی میکنن. شما نگاه کنید حد معرفتشون نسبت به امیرالمومنین چقدره. انقدریست که وقتی حضرت فرمایشی میفرماین، حضرت رو متهم به کفر میکنن و بلند میشن میرن. قربت امیرالمومنین رو ببینید. بابا لااقل برگردن بگن یا علی ما نفهمیدیم چی گفتی. خیلی. اما به همین راحتی حضرت چهار تا جمله میگن بلند میشن میرن و حضرت رو متهم به کفر میکنن. دوروبری های حضرت چند نفرشون به امامت حضرت به عنوان یک امام اعتقاد داشتن؟ خیلی تعدادشون کم بود. دوروبری های اهل بیت علیه السلام عمدتاً اینجوری بودن، شاگردی امام صادق رو میکردن ولی امامت امام صادق رو که قبول نداشتن، او را یک عالم میدانستن. همینه که یاری سید الشهدا و یاوران امام حسین در تاریخ می درخشد، چون اینا اعتقاد به امامت امام حسین دارن. بعضی از ماها را همین الان، خدا نکنه ها، ولی هست، واقعیته، بعضی از ماها رو همین الان به اون بگیم یه 10 دقیقه راجع به مقامات و شؤونات امام صحبت کن، نمیدونیم چی بگیم، نمیدونیم چی بگیم. بعضی از روحانیان ما بعضی از درس خونده های ما، الهیات خونده های ما، حوزه رفته های ما راجب امامت نمیتونن حرف بزنن. اگر سخنشون در مسیر خطا و انحراف نباشه، سخن حق درست حسابی جونداری نمیتونن بگن. خدا توفیق بده. یه استادی داشتیم با یکی از این روحانیانی که هم مسئولیت دارد هم مشهور است، این نسبت خانوادگی دارن. ایشون میگه یه مهمانی خانوادگی گرفته بودن و به این فامیل ما که روحانی هم هست و الان هم مسئولیت اجتماعی داره و بالاخره برو بیایی داره، به این گفته بودن نزدیک ایام قدیر از شما راجع به امیرالمومنین و قدیر امیرالمومنین صحبت کن. میگفت منم در جریان نبودم، ما رو دعوت کردن این مهمانی و مثلا یه باقی بود یه خانه بود، خلاصه ایام قدیر من اسامی افرادی هم که میگن هم میتونم بگم هم بعضیاتون میشناسید، منتها رو اسامی کاری نداریم. حاجه‌های فلانی که در نشر مباحث قدیر هم بالاخره صاحب مکنتی است، پولی خرج میکنه مثلا تلاشی میکنه، ایشون برگشت به اون روحانی گفتش که آقا ما قراری که داشتیم بود که این جلسه از خدمت شما استفاده کنیم راجب امیرالمومنین. ایشون میگفت این بنده خدا هم شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم و نیم ساعتی راجب امیرالمومنین قدیم صحبت کرد، خیلی چیز ساده و خیلی 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 مثلا معمولی در حد مثلا یه فرمانشات یه بچه راهنمایی یا دبستانی یه چیزی گفت. صحبت چم تموم شد، میگم من نگاه کردم دیدم خب این جمعیت اومده نشسته، مهمانی هم برپاست، خلاصه میکروفون هم از دست آقا خارج شد. برگشتم به اون صاحب مجلس که ایشون رو دعوت کرد به عنوان گوینده و فامیلم بود و اینا، بودم اجازه میدیم منم یه چند کلامی راجع به امیرالمومنین صحبت کنم، بودن اشکال نداره. حالا برای خودشون گفتن اینم میخواد یه چیزی گفته باشه. ایشون هم گفت من بدون این که فیشی دستم بگیرم، کاغذی دستم بگیرم، کتابی در اختیار داشته باشم، پیش مطالعه کرده باشم برای این جلسه، شروع کردم حدود 45 دقیقه نکته های دقیق راجع به قدیر، نه اینکه از این شاخه به اون شاخه بگم. میگم صحبت ما تموم شد و دهنا وامون به اصطلاح که عجب چقدر مطلب میشد بیان کرد. میگم خب منم برای اینکه حفظ اون احترام اون سید بشود و اون گوینده بودم، بله بالاخره اینو آیون بعضن هم لباس های ایشون بالاخره زحمت کشیدند و نوشتند و اینا، ما هم درس پس میدونیم و تمام. صاحب مجلس و اون بنده خدا بزرگتر اون خانواده آمد و آقا شما این بحثتون خیلی عالی بود، من از شما دعوت میکنم، خواهش میکنم شما بیاین تو اون بنیادی که ما داریم طرح کنید و تو اون مجموعه بگید و اینا. و ایشون چند سال بعد از اون واقعه برای من تعریف میکرد، میگفت رفتن که یه جلسه بگذارم ما بریم اینو بگیم. حالا چرا از ایشون دعوت نکردن دو سراغش نمیده و دیگه بحث دیگه. ماها گاهی اوقات با مطالعه و نمیدونم زمینه های مطالعاتی راجب امیرالمومنین و قدیر امیرالمومنین دو کلمه نمیتونیم صحبت کنیم. تازه ماهایی که چنین اعتقادی نسبت به امیرالمومنین داره، وقت شما نیا کنید دوروبر امیرالمومنین چه کسانی گرفتن؟ کسانی که حضرت وقتی میخوان فضیلتی از فضائلشون بیان بکنن میگن کفر میگه. شما ببینید چقدر زجر برای وجود مقدس امیرالمومنین. سه یکی از آزمونهای خدا برای پیغمبر و اولیایش همینه که با یه همچین آدمهایی نشست و برخاست داره. چهار تا مثل شیخ طوسی و شیخ کلینی و مرحوم مجلسی و امثال اینها دور و بر حضرت نیستن.
کسانی در این سطح. و به نظر من بعد توضیحاتی که حضرت میدن توضیحاتی است که اونها رو از این حیرت خارج کنن، و الا تأویل فرمایشات حضرت خیلی چیزهای دیگری رو هم میتونه با خودش همراه داشته باشه. منم آن که زنده میکنم و میمیرانم، آیا فقط منظور زنده کردن سنت پیغمبر و میراندن بدعتهایی است که گذاشته شده، یا حرفای دیگه هم میشه زد؟ چطور عیسی روح الله در قرآن میگوید من زنده میکنم، اما امیرالمؤمنین که استاد عیسی است نتواند بگوید من زنده میکنم؟ من اول و آخرم، من ظاهر و باطنم، آیا فقط معناش همین است که حضرت گفتن؟ یعنی حضرت اینو فقط منظورشون بود که من آخرین کسی هستم که جامعه و پیغمبر افکندم و ایشان را دفن کردم، یا خیلی حرفای دیگه میشه اینجا زد؟ اما کو ظرفیت، کو شناخت، کو معرفتی که بتواند این مطالب رو درک؟ واقعا یکی از مظلومیت های اهل بیت علیهم السلام همین است که دوروبریاشون گنجایش شنیدن فضائل اهل بیت رو ندارن. اهل بیت نگفتن نه از نزد خود ماست که، همش من عند الله، همه رو خدا به ما داده. وقتی شد من عند الله، حالا دیگه دریا دریا فضیلت است که خدا به این حضرات معصومین عنایت کرد. حالا همه اینها در وجود مقدس امام زمان جمع است. ای کسی که میخواهی ببینی خالصانه دعاگوی برای فرج و سلامتی حضرت هستی یا نه، ببین آیا واقعا طالب این هستی که در محضر حضرت بنشینی و اون حضرت بیاناتی ناب داشته باشند، از بطون قرآن برایت بگویند، یا نه وقتی حضرت هم کلاس درس تشکیل دادن بلند میشی میری بازار دنبال خرید و فروشت که قرآن برگرده بگه بابا مسلمان ها روز جمعه است لاقل یه ساعت مغازهاتون رو ببندید بیاید تو نماز پیغمبر شرکت کنید؟ حال ما چگونه خواهد بود در زمان ظهور حضرت؟ نمیدانیم. خیلی احوالمون که در زمان غیبت حضرت احوال خوشی نیست، احوالی نیست که نشان دهنده اون شوق حقیقی و شوق درونی و شوق باطنی نسبت به امام زمان باشه. گاهی دست و پای میزنیم، گاهی عنایاتی میشود، اما هنوز به اون رتبه های دعاهای عاشقانه نرسیدیم. دعاهای خالصانه‌ای که وقتی فرج حضرت رو طلب می کنم واقعا فرج امام زمان را بخواهم، نه چیز دیگری. هنوز راه زیاده، هنوز راه زیاده. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين الائمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. از خدا میخواهیم به لطف صاحب الزمان سفر زائران اربعین حسینی به نجف، به کربلا، به سامرا، به کاظمه، بی خطر مقدر بفرماید. شر یهود عنود، وهابیت ملعون و اونهایی که میخواهند در این مسیر شیطنت کنند و به خودشون برگردند. انشالله امسال از هر سال دیگری مراسم بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام با شکوه تر، با معنویت تر و با دعای خالصانه تر و بیشتر برای ظهور و سلامتی امام زمان همراه باشه. خدا انشالله همه درگذشتگان این جمع، پدران، مادران، ذوی الحقوق، همسران، برادران، خواهران و همه اونهایی که در مسیر زیارت اهل بیت جان دادن یا به شهادت رسیدن، خدا همشون رو مشمول عنایات خاص بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگرداند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره هم و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.